اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. و فی روایات هذه الطائفه ما لا یحلو من مناقشه نیزن من قبیل قوله فانه لا عذر لاحد من موالینا فی التشکیک فی ما روا عنا ثقاتنا. بحث ما در طائفه دهم بود از طوائف اخباری که بر حجیت خبر واحد به اونها استناد شده، استدلال شده. به قول مرحوم شهید، احسن ما فی الباب همین طائفه دهم بود که به دو شکل دلالت بر حجیت خبر واحد ثقه داشت. یک، یا امام ارجاع می دادند مخاطب رو به کلی ثقه، یا اینکه ارجاع می دادند به ثقه معینی اما توأم با تعلیلی که بتوان بر اساس اون این ارجاع رو روی همه ثقات برد. به بیان دیگر، ارجاع به شخص معین بود اما با اعطاء ضابطه کلی که قابل تعمیم نسبت به همه ثقات باشه. ایشون می‌فرمایند که در این روایاتی که ذیل طائفه دهم تعریف می‌شوند، برخی از روایات قابل مناقشند، برخی مناقشه‌ای در دلالتشون نیست. اما از روایاتی که قابل مناقشه است، این روایتی است که همینک می‌خوایم بخونیم. ففی روایات هذه الطائفه، طائفه دهم، ما یعنی روایاتی که لا یخلو من مناقشه، خالی از مناقشه نیست، ایزن یعنی همونطور که در طوائف هشتگانه نخست قابل مناقشه بود، این هم به هر حال درش مناقشه راه داره. من قبیل قوله، از قبیل قول امام که می‌فرماید فانه لا عذر لاحد من موالینا فی التشکیک فی ما روا عنا ثقاتنا. یکی از توقیعاتی است که نقل شده در ابتدای غیبت صقرا، با تفاوت مختصری در الفاظ این نقل شده. حالا من یکی از نقل‌هاشو که در کتاب وسائل الشیعه آمده است خدمت عزه میخونم. قضیه مربوط میشود به احمد ابن ابراهیم مراقی. میگه ورد علی القاسم ابن علا و ذکر توقیعا شریفا یقول فیه، محل بحثش اینه که فانه لا عذر لاحد من موالینا، هیچ عذری نیست برای هیچ یک از دوستداران ما. موالینا جمع مولا یعنی دوستدار. فی تشکیک فی ما روا عنا ثقاتنا، در این که بخواد تشکیک بکند در آنچه که از ما ثقات ما روایت میکنند. ببینید این لا عذر لاحد که می‌فرماید به نوعی اعطاء حجیت می‌خواد بکنه، یعنی همه کسانی که خودشون رو شیعه اهل بیت می‌دانند عذری ندارند که بخواهند در مرویات ثقات احتجاج کنند. قد عرفوا یعنی شناخته اند این موالی، به اننا به این که ما نفاوضهم به سرنا، یعنی مذاکره میکنیم با ثقاتمون در مورد سرمون. ضمیر مفعولی نفاوضهم به ثقاتنا برمیگرده، به سرنا هم متعلق به نفاوضه. مفاوضه یعنی مذاکره، یعنی گفتگو. ما گفتگو میکنیم با ثقاتمون در مورد سرمون. و نحمله ایاهم الیهم، تعبیر به اون چه که در کتاب وسائل آمده قدری مختلفه، متفاوته. در وسائل هست نحملهم ایاه و الیهم، به این شکل آمده. یا در بعضی از نسخ هست نحمله ایاه و الیهم. چند جور این عبارت نقل شده. حالا اونی که شهید صدر اینجا آورده است به این شکلیست که میبینیم، نحملهم یعنی بار میگذاریم، محول میکنیم. ضمیر مذکر مفرد برمیگرده به سر، بار میگذاریم که نه، محول میکنیم سرمون رو. ایاهم، ایاهم میخورد به ثقات، ما سرمون رو بر دوش ثقات میگذاریم، بر ثقات حمل میکنیم. الیهم یعنی به سوی موالی، دوستداران و محبینمون. عبارت انشاءالله معلوم شده باشه. ما سرمون رو بر آنها، بر ثقاتمون می نهیم تا به سمت محبان و دوستداران و شیعان ما حمل کنند. خب این حدیث از اون زمره احادیثی است که ارجاع میده به کلی ثقه ابتداعا. گفتیم به دو شکل طایفه دهم دلالت بر حجیت خبر واحد داشت. این مربوط به شکل اوله که ارجاع به کلی ثقه میده. میبینید که اسم فرد خاصی اینجا نیامده. اما نکته این است که تعبیر هم که آمده تعبیر مشکل سازی است. می‌فرماید ثقاتنا، اضافه کرده ثقات رو به ضمیر متکلم مع الغیر. همین مانع از ظهور روایت در مطلق ثقات میشه. به نظر میاد حدیث شریف ناظر در ثقات ویژه است، ثقاتی که نزد امام به شکل خاص مورد اعتماد بودند، به شکل خاص از سوی امام نمایندگی می کردند، یعنی در واقع همون نواب اربعه یا ابواب اربعه که در دوران غیبت صغرا نیابت حضرت رو به عهده داشتند. به نظر میاد مربوط میشه به اونها و حضرت میخواهند هر گونه تشکیک رو نسبت به صحت اونها سلب کنند. به همین جهت این حدیث به درد استدلال بر حجیت قول هر ثقه ای نمیخورد. از این جهت میفرماید که روایت قابل مناقشه است، خالی از مناقشه نیست. البته روایاتی هم هست که قابل مناقشه نیست و می شود این روایات رو مستند قرار داد. فإن عنوان ثقاتنا در حدیث که البته خب چون اضافه شده ثقاتنا هم میتونیم بخونیم اگه قصد حکایت از اون کلمه موجود در حدیث رو نداشته باشه. عنوان ثقاتنا اخص است از عنوان ثقات، یعنی یک ثقات ویژه ای رو هدف گرفته نشان میده. و لعله، یعنی این عنوان ثقاتنا، یتناول و شامل میشود خصوص اشخاص معتمد، اونم به اعتماد شخصی برای امام. شخصیان صفت یک مفعول مطلق محذوف، معتمدین اعتمادن شخصیان للامام. والمؤتمنین من قبل الامام، کسانی که مورد وثوق از ناحیه امام بودند. این عطف تفسیری است، معتمد و معتمن فرقی نمی کنه. مؤتمنین عطف تفسیری بر معتمدین، من قبلهی هم به امام میخورد. پس دلالت نمی کند این قول امام در توقیع شریف بر حجیت خبر ثقه در نطاق، در محدوده، در حلقه وسیع تر از اشخاص معتمد نزد امام، اشخاص معتمد من قبل الامام. ذالک میخوره به همون اشخاص معتمدین، به اون برمیگرده. به بیان دیگر، دلالت بر حجیت خبر هر ثقه ای خارج از اون ثقات خاص و ویژه نمی کن. خب این روایت از شکل اول بود و قابل مناقشه. یک روایت هم از شکل دوم میاریم و غیر قابل مناقشه. و فی روایات هذه الطائفه، طائفه دهم، ما لا مناقشه فی دلالتها من قبیل ما رواه محمد بن عیسی عن عبدالعظیم بن المهتدی قال قلت لابی الحسن الرضا، عبدالعظیم یکی خطاب به علی بن موسی رضا علیه السلام، عرض کردم جعلت فداک، فدای شما، اینی لا اکاد و اصلو الیک لأسألک عن کل ما احتاج الیه من معالم دینی، یعنی من نخواهم رسید به شما، من به شما واصل نخواهم شد، دسترسی نخواهم داشت. این نخواهم رو به خاطر کلمه اکاد اضافه کردم، رو گفتیم خدمت رفقا معنایی که بخواد داشته باشه در فارسی به شکل معادل همینه. من نخواهم رسید نزد شما برای اینکه سوال کنم شما را از هر آنچه که احتیاج به آن دارم از معالم دینم. من معالم دینی بیان ما احتاج. اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون، آ یونس ابن عبدالرحمن ثقه است که آخذ و انه ما احتاج و الیه من معالم دینی، ازش اخذ بکنم هر آنچه که از معالم دین بدان محتاجم. فقال، امام فرمودند نعم، بله ثقه است. خب ببینید اینجا یک کبرا در ذهن عبدالعظیم ابن المهتدی وجود داره و اون جواز رجوع به ثقه است در اخذ معالم دین. به بیان دیگر، در ذهن او این کبرا شکل گرفته است که خبر ثقه در حوزه شریعت حجت، سوال او از امام اصلا از این کبرا نیست، بلکه سوال او از امام راجب سقرای این کبراست که آیا یونس بن عبدالرحمن ثقه است که بشود از او معالم دین اخذ کرد تا قول او حجت در حوزه شریعت محسوب بشه. امام با نعمی که اینجا بیان داشتند به نوعی هم سقرا رو دست او میدند و هم بر کبرایی که در پس زمینه ذهن اوست امضا میزنند، تقریر میکنند و از این جهت به درد ما میخوره حدیث، چون ما به دنبال کبرایی هستیم که در پس زمینه ذهن عبدالعظیم ابن المهتدیه. گوین که امام فرماین که بله یونس ابن عبدالرحمن ثقه است و ثقه قولش در معالم دین در حوزه شریعت حجت. این دوتا گزاره از همین کلمه نعم امام و تقریری که نسبت به جناب عبدالعظیم دارند استفاده می شود. خب همونطور که دوستان من میبینند اینجا ما شاهد یک ارجاع هستیم، به شخص معینی به نام یونس ابن عبدالرحمن، اما در کنار این ارجاع به نوعی علت این ارجاع هم مورد اشاره قرار گرفته که عبارت باشد از وساقت یونس ابن عبدالرحمن. والعلت و توام میشه به همین عموم علت تمسک کرد و از این استفاده کرد حجیت خبر از ثقه ای را. ولما کان المرتکز فی ذهن راوی، و وقتی که آنچه که در ذهن راوی مرتکز است ارتکاز دارد، این در پس زمینه ذهن او. البته راوی عرض کردم اینجا محمد ابن عیسی نیست، او از عبدالعظیم ابن المهتدی نقل میکنه. ان منات التحویل هو الوساقته، آنچه که در ذهن عبدالعظیم ارتکاز جای گرفته این است که منات و ملاک تحویل، تحویل یعنی تحویل مناسک دینی، این تعبیر گاهی اوقات به کار میبرند، مثلا میگه من میخوام وضومو به شما تحویل بدم، مخصوصا اون تحویل معالم دین یا تسلیم و عرضه معالم دین به فرد ثقه‌ای مثل یونس ابن عبدالرحمن. به بیان دیگر تحویل اینجا عبارتون اخرای اخذ به معالم دینی است که در حدیث مورد اشاره قرار گرفته. ان منات الاخذ به معالم دین هو الوساقته، در پس زمینه ذهن او این است که منات تحویل همون وساقته. و اقره، یعنی تصدیق کرد جناب راوی را، الامام و فاعل اقره، اقرار فرمودن، تصدیق فرمودن امام بر این مطلب، بر این که منات تحویل و ساقت. دل جواب لماس، لما کان فلان دل الحدیث علی حجیت خبر ثقه، اینجاست که دلالت میکند حدیث بر حجیت خبر ثقه، که در واقع این کبرای مرکوز در ذهن راوی است، کبرایی است که در ذهن او جای گرفته نشسته. غیر ان عدد الروایات تامت دلالتن علی هذا المنوال لا یبلغ مستوى التواتر لانه عدد محدود. خب ما در اینجا اگر دوستان خاطر مبارکشون باشه فقط تونستیم دو طائفه را تایید کنیم، یکی طائفه نهم بود، یکی هم طائفه دهم. تازه طائفه دهم هم همش به کار ما نمی آمد، بخشش. خب در بین این همه روایت مورد استدلال بر حجیت خبر واحد، فقط و فقط همین دو طائفه آخر از حیث دلالت تمام محسوب شدند. ما قبلا گفتیم که برای اثبات حجیت خبر واحد نمیشود به خبر ظنی تمسک کرد، باید به خبر قطعی تمسک جست. خب خبر قطعی هم یا خبر متواتر یا خبر محفوف به قرائن مفید قطع، یکی از این دوتا. واقعیتش این است که تعداد اخباری که از حیث دلالت تمام باشند در حجیت خبر واحد ثقه، اون حدی نیست که به عدد تواتر برسد، یعنی بر پایه تعداد روات ما رو به یقین به مخبرون عن برساند. از این جهت نمی شود مدعی وجود اخبار متواتر بر حجیت خبر واحد شد، میمونه خبر واحد محفوف به قرائن مفید قطع. ایشون میفرمایند که میشود قرائنی، ملاحظاتی به بعضی از همین اخبار تام الدلاله ضمیمه کرد، به استناد اون قرائن ادعای قطع به صدق این اخبار نمود. بگیم بر اساس قرائنی که قابل ضمیمه به این اخبار واحده، یقین میکنیم به مفاد این اخبار آحاد که عبارت باشد از حجیت خبر ثقه. غیر ان عدد روایات تامت دلالتن علی هذا المنوال، الا اینکه عدد روایاتی که تمام باشد از حیث دلالت، این قابل مناقشه نباشد. بر این منوال، بر منوال روایت محمد ابن عیسی، علاهذا المنوال بخور من قبیل ما رواه و محمد ابن عیسی چند خط بالاتر به اون میخوره. لا یبلغ، عدد این روایات لا یبلغ مستوی تواتر، در حد تواتر نیست، به سطح تواتر نمیرسه. چرا؟ چون عدد این روایات عدد محدودی است، یعنی عدد کمی است، عدد ناچیز است. نعم بله، قد تبذل، بذل می شود عنایاتی در تجمیع ملاحظاتی، یک سری عنایات، دقت ها، توجهات، اینها بذل میشه در تجمیع ملاحظات. ملاحظات یعنی قرائن، در این که جمع آوری بشود قرائنی که این قرائن موجب اطمینان شخصی بشه، یعنی برای شخص بازله عنایت، شخص محقق، نه برای همگان، او باید برای خود تحصیل یقین کنه به کمک این قرائن. قرائنی که موجب اطمینان شخصی برای محقق بشه، به چی؟ به صدور، متعلق به اطمینان، به صدور بعضی از این روایات تام الدلاله به جهت مزایا. این لمزایا می شود این متعلق به تجمیع گرفت، جمع آوری کردن قرائن به جهت مزایایی که در رجال سند این روایات هست و نحو ذالک، یا مزایایی که در نحو رجال سند این روایات هست. دوستان میگن که متعلق به توجب بگیریم، حال نگاه کنیم میشه قد تبذل عنایاتون فی تجمیع ملاحظات توجب الاطمئنان الشخصی لمزایا، به توجب هم میشه زد، به توجب هم میشه زد، هم میشود این رو متعلق گرفت به تجمیع، یا قرائن یا به جهت مزایایی که هست شما آوری کنید، هم میشه به توجب زد، تجمیع بکنید ملاحظاتی که این ملاحظات موجب اطمینان میشود به جهت مزایا. متسلیقه من این است که به تجمیع بزنید، چون اون ملاحظات و قرائن چیزی غیر از این مزایا نیست، در واقع اون قرائن متخذ از این مزایاست. خب ایشون در حقیقت یک کد به شما داره میده، کدی که تفصیلش در کتاب بحوث آمده. دوستانی که کتاب بحوث در دست دارن نگاه کنن به جلد 4 صفحه 390 به بعد، حدوداً 2 صفحه از این رو نگاه بکنن خوبه، کافیه. 390 تا صفحه 394. ببینید ایشون در صفحه 390 یکی از روایات تام الدلاله رو که اینجا مورد اشاره قرار نداده است به تفصیل بیان کرده و سعی کرده با تجمیع ملاحظات، به قول خودش با تجمیع قرائن، قطع به صدور این حدیث پیدا کنه. روایتی که ایشون اونجا مورد اشاره قرار میده حتی رو خیلی دوستان شنیدن، در کتاب‌های اصولی معروفه که میگه ان ابو الحسن علیه السلام قال سألته و قلت من اعامل او ام من آخص، سوال کردم که با که معاشرت بکنم، که از چه کسی اخذ بکنم. درباره امام در پاسخ میفرمایند که فقال له الامری ثقتی فما ادى اليك عني فعني يؤدي و ما قال لك عني فعني يقول فاسمع له و اته فانه الثقه المامون. راجع به امری عثمان ابن سعید که اولین نائب خاص حضرت بود، اولین از اون 4 نائب، این افتخار رو پیدا کرد که نائب خاص امام زمان بشه، عثمان ابن سعید، می‌فرمایند که به امری مراجعه کن، او ثقه منه و هر چه که او به تو گفت از قول من، پس از من به تو رسیده است. به این مضمون. البته خب همین حدیث با یک تعبیر دیگه هم آمده، اونجا الامری و ابنه، یعنی محمد ابن عثمان که نائب خاص دوم امام زمان در غیبت صغرا شد، می‌فرمایند که امری و ابنه ثقتان، فما ادیا علیک انی فانی یؤدیان. همون تعارض به هر دو دارن، هم امری و هم پسرش. ایشون بعد که این روایت رو ذکر میکنند، یک بحث سندی در موردش مطرح میکنند و یک بحث دلالی. از حیث سندی می‌فرمایند که هی مزنونت و صدق زنن شخصیین اطمئنانیین. از حیث سند ادعا می‌کنند که حتی تو اطمینان شخصی هم می‌شود به صدور این حدیث داشت. علت هم این است که به قول ایشون کسانی روات این حدیثند که همشون اصحاء اند بالوجدان، همشون صحیح اند بالوجدان، نه به تعبد. ما وقتی به وجدانمون مراجعه کنیم بدون اینکه نیاز به تعبد داشته باشیم، میابیم که سلسله روات این حدیث همه جزو ثقات جلیل القدر امامی هستند. خب این یه مزیتیست دیگه، لمزایا فی رجال سنده ها. یه مزیتش این است که سلسله رجال سند رو کسانی تشکیل میدهند که بالوجدان صحیحند، بالوجدان امامیه ثقه هستند. بعد در ادامه میفرماید که این حدیث در کتاب کافی نقل شده. خب اینم باز یه مزیت دیگه است، کتاب کافی کتاب جلیل القدر است که روایات اون از حیث اعتبار سندی یک جایگاه ویژه ای داره، به این جهت که مرحوم کلینی در کتابش آورده. این رو همشون باز به عنوان یک مزیت در بحوث بیان میکنن. بعد مفصل راجع به این قضیه مطالبی دارن که هدف از این مطالب این است که اطمینان پیدا کنند به صدور این حدیث از معصوم و از این جهت سند رو تمام کنند. بعد میان وارد بحث دلالی میشن که دوستان دیگه خودشون نگاه بکنند. خب ما تا به اینجا 10 طایفه از اخبار مورد بحث قرار دادیم، البته با نتیجه نچندان درخشانی از این روایات بیرون آمدیم. حتی به عقیده من روایات طایفه دهم هم به درد استدلال بر حجیت خبر واحد نمیخوره، چون اخباری که ما رو به کلی ثقه ارجاع بدن، فقط اونی که من دیدم همین روایت لا اذن لاحدن هست که خوندیم و به اعتراف خود مرحوم صدر خالی از مناقشه نیست، و روایاتی که ما رو به اشخاص معینی ارجاع میدن که البته خب با اعطاء ضابط کلی قابل تعمیم هست، این روایات هم قابل مناقشن از این جهت که سخن از چهره های خاصی است که مورد تایید امام قرار میگیرن. به هر حال نباید این نکته رو مقفول قرار داد که وقتی کسی مثل یونس ابن عبدالرحمن مورد تأیید امام معصوم قرار بگیرد، قول او برای کسی که به او بیواسطه مراجعه می کند در حد وثوق و اطمینان می تواند کاشفیت داشته باشد. یعنی اگر بنده رو هم امام ارجاع بدهند به یک فردی از علما، خودتون رو در نظر بگیرید، مثلا فرض بگیریم اگر ما خدمت امام زمان مشرف بشیم و او بگوید که تو در عقض معالم دینت مراجعه کن با آیت الله العظمى فلان که شخص ثقه و قابل اعتمادی است. خب همین توصیق امام کافی است که قول اون آیت الله العظمی برای شما افاده اطمینان کنه. وقتی اینجا دیگه به واسطه حجیت اطمینان است که شما اقوال اون فرد رو در حق خود حجت قلمداد میکنید. اینجا هم قصه همینه. اینجا هم در واقع عبدالعظیم ابن المهتدی به دنبال فردی میگردد که قول او براش مفید اطمینان باشه. از این جهت از امام سوال میکنه که آیا فلانی چنین کسی هست یا نه. به توصیقی که خود بدان برسد اکتفا نمیکند، بلکه از امام میخواهد که برای او جناب یونس ابن عبدالرحمن رو توصیق کنه. دزا بقیده حق این روایات هم به درد اثبات حجیت خبر واحد پرواسطه ای که ماها باهاش مواجه هستیم نمیخورد. حالا بحثش مال اینجا نیست، در وقتش مفصل صحبت کردیم. از این لحظه به بعد میخوایم سنت رو نه از طریق اخبار که از طریق سیره اثبات بکنیم. سیره، خب میدونن دوستان من، سیره چه سیره متشرعه باشه چه سیره عقلا میتواند کاشف از سنت باشه، یعنی میتواند کاشف از تعلیم معصوم در سیره متشرعه یا امضای معصوم در سیره عقلا باشه. تعلیم شارع از سنخ قول اوست عمدتاً غالباً، امضای شارع هم از سنخ تقریر اوست و اینها از مجموعه سنت محسوب میشند. ایشون به هر دو طریق اینجا استدلال بر حجیت خبر واحد کردن، هم با تمسک به سیره متشرع و هم با استناد به سیره عقلا. ببینید متشرعین اصحاب ائمه عمل و اخبار ثقات میکردند و این سیره در بینشون وجود داشت. راجع به این که همچین سیره ای و چه دلیل و بر چه اساسی ادعا می شود که وجود داشته، ایشون در حلقه ثانیه در این باره مفصل صحبت کرده، شما رو ارجاع می ده به حلقه ثانیه. فرماید در حلقه ثانیه گفته ایم که چطور می شود سیره متشرعین از اصحاب ائمه را مبنی بر عمل و اخبار ثقات اثبات کرد. اینجاست که ما میتونیم با تمسک به این سیره عملی اصحاب ائمه علیهم السلام اثبات بکنیم سنت جواز رجوع و اخبار ثقات رو در حوزه شریعت. البته راجع به سیره متشرعین از اصحاب ائمه دو احتمال هست. یک، اینکه این متشرعین به ما هم متشرعه چنین میکردند. دو، اینکه این متشرعین به ما هم عقلا چنین میکردند. به بیان دیگر عمل اینها و اخبار ثقات یا به این سبب بود که تحت تعلیم شارع مقدس قرار گرفته بودند، یا به این جهت بود که به سیره عقلا مشی می‌کردند، سیره ای که اون رو ممضای از سوی امام یافته بودند، غیر مردوع از سوی امام دیده بودند. خب به هر حال متشرعین هم بخشی از جامعه عقلایی رو تشکیل میدند. به هر حال حالا منشأ این سیره تعلیم امام بود تا بشه سیره متشرع به ما هم متشرع، یا منشأ این سیره طبع عقلایی متشرع بود بشه سیره متشرعه به ما هم عقلا. در هر دو صورت میتونه برای ما کاشف از سنت باشه بر پای حساب احتمالات. خوب دقت بکنید، اگر سیره متشرعه به ما هم متشرعه باشه، عمل هر کدام از این متشرعین اماره ایست و اینکه شارع مقدس عمل و اخبار ثقات رو به اونها تعلیم داده. با ضرب احتمال خطای این متشرعین در هم می توانیم مطمئن بشویم که احتمال خطای اینها جمیعاً وجود ندارد و وثوق پیدا کنیم به صحت روش اینها. و اگر سیره متشرعه به ما هم عقلا باشه، از عمل هر کدام از این متشرعه می شود اماره ای یافت بر امضای امام نسبت به این سیره عقلایی. خب شک میکنیم آیا او امضای امام بر این سیره عقلایی را به درستی دریافته بود یا در این مورد به خطا رفته بود؟ سیره عقلایی مورد رد امام رو معیار عمل قرار داده بود. خب اینجاست که احتمال خطای اینها در اعتقاد در اذعان به امضای امام می شود در احتمال خطای سایر متشرعین ضرب کرد و از طریق همون مکانیزم حساب احتمالات مطمئن شد که اینها در برداشتی که از امضای امام نسبت به سیره عقلا دارند به خطا نرفتند. طریقه دوم سیره عقلا است. ما این چند خط رو بخونیم تا برسیم به سیره عقلا. اونجا مطلب اندکی دقیق به جهت تفاوتی که با سیره متشرعه داره. فقط حواس دوستان باشه که ما الان دو شکل برای سیره متشرعه تصویر کردیم: سیره متشرعه به ما هم متشرعه و سیره متشرعه به ما هم عقلا. ببینید، حالا اونو میشه از حیث تمسک به اصالت و ظهور حلش کرد که مقصود از ثقه در این روایات همون معنای ثقه ایست که در لغت ثبت شده، نه یک ثقه خاص. اونو میشه بر پایه اصالت و ظهور که یکی از شعبش اصالت الحقیقه است توجیه کرد که بگیم مقصود اینها از ثقه همون معنای حقیقی واژه ثقه است، به معنای کسی که مورد وثوق است در اخبار، یعنی ملکه راستگویی در او نهادینه شده. و طریق الاخر لاثبات سنت هو سیرته. طریق دیگر برای اثبات سنت عبارت است از سیره غیر از اخبار. سنت و عمل به خبر ثقه و ذالک، یعنی این طریق آخر که اثبات سنت به سیره است، به دو تقریب. این اثبات سنت به سیره به دو تقریب. الاول می شود سیره متشرعه. الاستدلال به سیرت المتشرعه به معنای متشرعین جمعه. من اصحاب الائمت، بیان متشرعین از اصحاب ائمه علیهم السلام، یعنی متشرعین معاصر با ائمه به تعبیر دیگه. علا متعلق به سیره، علا العمل به اخبار ثقات، مشخص. وقد تقدم گذشت در حلقه سابقه زیل همون بحث وسائل اثبات تعبدی که اینجا هم ما با همین عنوان وارد شدیم، بیان و طریق لاثبات هذه السیره، بیان روش و راه برای اثبات این سیره، سیره متشرع معاصر معصوم بر عمل و اخبار ثقات. ایشون در حلقه ثانیه مفصل تر از حلقه ثالثه بحث کردند. دوستان اگر مراجعه کنند تو همین چاپ های ما صفحه 293 میشه از کتاب حلقه ثانیه. خلاصه فرمایش ایشون این است که از بین طرق پنجگانه ای که آی صدر در حلقه ثانیه بیان داشت و ما هم به مناسبت هایی ازش یاد کردیم، طریق سوم رو ایشون معیار برای اثبات سیره مزبور میگیره. طریق سوم، خلاصه استعمال طریق سوم برای اثبات چنین سیره معاصر با ائمه اینه. ببینید، شکی نیست که تعداد بسیاری از روایاتی که ازشون تعبیر میکنیم به اخبار و ثقات، به اخبار و ثقات در دست متشرعه معاصر معصوم بودند. شکی نیست که تعداد بسیاری از این روایات ثقات، از این اخبار ثقات در دست متشرعه معاصر معصوم بودند و اینها هم به شدت به مفاد این اخبار، به حکمی که این اخبار برش دلالت داشت، احتیاج داشتند. و باز شکی نیست که این اخبار و روایات ثقات به شدت محل ابتلاء اینها بود و هر حال مشتمل بر احکامی بوده است با توجه به فضای بسته دوران حضور معصوم. اینها بی نیاز از این اخبار ثقات نبودند در عمل دینی خودشون، در مناسک مذهبی خودشون، بلکه در تمام اعمال و تصرفات زندگی خودشون. خب، پس این دو نکته رو فعلا مد نظر بگیرید: وجود تعداد بسیاری از روایات در دست متشرع معاصر با ائمه که به شدت مورد ابتلاء اینها بوده است. خب، از دو حال خارج نیست روش معاصرین ائمه و مواجهه اونها با این روایات، یا اینکه سیرشون عمل به این اخبار بود، عمل به این روایات فراوان بود. حالا چه به واسطه اینکه این گونه از معصوم آموخته بودند، یا به این جهت که بر همون سجیه عقلایی خودشون معشوم کردند، اگر چنین باشه که خب مطلوب ثابته، ما دنبال همین هستیم، اثبات بکنیم که معاصرین معصومین به اخبار ثقات، به روایات ثقاتی که در دستشون بود اعتنا داشتند، یا اینکه نه، اینها نسبت به این روایات موضع توقف داشتند، عمل نمی کردند. این حجم گسترده از روایاتی که به مفادشون به شدت مبتلا بودند در دست اینها محبوس بود و مورد عمل واقع نمی شد. اگر این باشه، خب یک چنین چیزی رو نمی شود ما راجع به متشرع فرض بکنیم بدون اینکه اینها در موردش از امام پرسیده باشند، بدون اینکه اینها در موردش از معصوم کسب تکلیف کرده باشند. یعنی کنار نهادن این حجم گسترده از روایات، کنار نهادن این حجم گسترده از روایات در حقیقت بدون اذن معصوم ممکن نیست، از سوی متشرعین معاصر معصوم صورت پذیرفته باشه. پس باید اینها از معصوم راجع به این روایات سوال کرده باشند و معصوم هم مثلا اینها رو توصیه به توقف و عدم عمل کرده باشه. قاعدتاً چون این روایات فراوان بوده، خوب دقت بکنید، و حکم این روایات به شدت محل ابتلای اینها بوده، این هم دو، و عمل به این روایات موافق با سجیه عقلائیشون بوده و توقف در قبال این روایات برخلاف طبع عقلائیشون بوده، طبیعی است که باید حجم زیادی از سوالات و استعلامات از سوی این متشرعه نسبت به ساحت امام صورت پذیرفته باشه. یعنی صدها سوال یا لااقل دهها سوال باید از محضر امام صورت گرفته باشه در مورد این روایات و امام هم در پاسخ فرموده باشند که در مقابلشون توقف کنید، به اینها عمل نکنید. مثلا خب این حجم گسترده سوال و جواب، این حجم گسترده استعلام که لازمه سیره متشرعین مبنی بر توقف در قبال احادیثه، باید برای ما لااقل فی الجمله نقل شده باشه، در نصوص رواییمون منعکس شده باشه، چون انگیزه برای نقل این موضوع بسیار زیاد بوده، حجم استعلامات و اسئله هم کم نبوده حسب توضیحی که دادیم. پس باید ما در نصوص رواییمون شاهد روایاتی باشیم ولو نه به اون تعداد سوالی که از حضرت شده، مبنی بر این که حق عمل به خبر ثقه را ندارید. خبر ثقه در حوزه شریعت فاقد حجیت. و حال اینکه ما وقتی که تحقیق میکنیم در بین متون روایی و کتب روایی، نه فقط روایتی نمییابیم که ما را از عمل به خبر ثقه باز داشته باشه، بلکه روایاتی هست که ما را تشویق میکند به عمل به خبر ثقه، که خب نمونه هاشو در بحث قبلی داشتیم. بنابراین از این طریق اثبات میکنیم که سیره متشرعین معاصر معصوم نمیتواند توقف در قبال روایاتی باشد که به سان اخبار ثقات در دستشون بوده، بلکه اینها به همون سجیه عقلایی خود به این روایات عمل میکردند و بر اساس این روایات شریعت رو برای خود تبیین میکردند به این شکل. خب این خلاصه ای از اونچه که ایشون در کتاب حلقه ثانیه عنوان کردند. وقد تقدم فی الحلقه السابقه بیان و طریق اثبات هذه السیره، گفتیم طریق سوم رو ایشون اعمال میکنه با توضیحاتی که عرض کردم. کما تقدم کیفیت استکشاف دلیل شرعی عن طریق السیره، همانطور که گذشت چگونگی کشف دلیل شرعی از طریق سیره. این رو هم ما در بحث‌های پیشین داشتیم، اون وقتی که ایشون به مناسبت وسائل اثبات وجدانی در کتاب حلقه ثانیه به این موضوع پرداختند. وسائل اثبات وجدانی، اونجا سیره متشرعه را از طریق حساب احتمالات به عنوان وسائل اثبات وجدانی برشمردن. تو همین چاپ‌های ما از کتاب حلقه ثانیه صفحه 281 در حلقه ثانیه، ایشون بحث سیره معاصر معصوم رو بیان کرده به هر دو شکلش، هم به ما هم متشرعه، هم به ما هم عقلا، به هر دو شکلش بحث کرده و فرق بین این دو را هم تبیین نموده و کاشفیت اینها از دلیل شرعی رو مورد بحث قرار داده، صفحه 281 تا 282. سوا کانت این سیره سیرت اولائک المتشرعت علی ما ذکرنا. حالا چه میخواد؟ سیره اون متشرعه باشد، یعنی متشرعه از اصحاب ائمه، اولائک میخوره به همون متشرعه که بالا توصیف کردیم. علی ما ذکرنا متعلق به سیره است. سیره اون متشرعه علی ما ذکرنا، ما ذکرنا چیه؟ من العمل به اخبار ثقات، از عمل و اخبار ثقات. خب سیره اون متشرعه بر عمل و اخبار ثقات باشد به وصفه مشرعی، بالاش بنویسید یعنی به ما هم متشرعه، با عنوان شرعیشون یعنی به ما هم متشرعه، او به ما هم عقلا، یا نه به وصف عقلانیشون، به وصف عقلاییشون که به ما هم عقلا باشه. بعد حواستون جمع باشه اینجا نحوه اعمال حساب احتمالات متفاوته در حدی که در خارج مطلب توضیح دادم. اگر سیره متشرعه به ما هم متشرعه فرض بشه، ما بر اساس حساب احتمالات میایم عمل هر کدام از این متشرعه را قرینه قرار میدیم بر تعلیم شارع. میگیم آقا هر کدوم از این متشرعه که عمل به خبر ثقه میکند حتما تعلیمی از شارع دیده است که چنین میکند. و اگر ما این سیره متشرعه رو به ما هم عقلا فرض بکنیم، اینجاست که عمل هر کدام از این متشرعه میشود قرینه ای بر عدم رد شارع مقدس، بر امضای شارع مقدس و تأیید و تقریر و نسبت به این سیره. چون اگه سیره عقلا باشه دیگه نمیشه به تعلیم شارع مقدس فرض کرد، نمیشود اون رو به تعلیم شارع مقدس فرض کرد، چون سیره های عقلا به تعلیم شارع که بدید نمیان، به طبع عقلایی شکل میگیره. نهایت کاری که میشه از طریق حساب احتمالات اینجا داشت این است که ما از طریق عمل متشرعه پی ببریم به این که معصوم در قبال این سیر موضع تأییدی، موضع امضایی گرفته است. خب همینقدر بحث کافیه. انشاءالله فردا سخن از سیره عقلا به میان خواهد آمد و خواهیم گفت که سیره عقلا چه فرقی با سیره متشرعه به ما هم عقلا دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.